بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 166-115 هم و ازا تعملنا فی ذالک وجدنا البرد الذی فی نفسه من حیث و کیفیت ما و بالقیاس الى علته الموجبت له لیسه به شر این بل هوا کمالون من الکمالات. در توضیح اقسام شر سلام علیکم گفتیم که شر دو قسم داره، یک قسم شریست که عدمیست و دوم شریست که وجودی. برای هر دو هم مثال های متعدد زدیم. بعد ادعا میکنیم که شر وجودی هم به عدمی برمیگرده. این مطلب رو الان اثبات میکنم. برای این امر وجودی سه تا حیثیت، یکی حیثیت نفسی، دو تا حیثیت نسبی. مثلا این سرمایی که مفسد سماره، خب یه امر وجودیه، برودت یه امر وجودیه، اینطور نیست که عدم حرارت باشه، چون رابطه بین برودت و حرارت رابطه تضاده، رابطه عدم و ملکه نیست، هر دوشون وجودیه. خب پس سمار پس بعد میشود امر وجودی. این سه تا حیثیت داره، یک حیثیت نفسی و دو حیثیت نسبی. حیثیت نفسیش وجود خودشه، خودش رو ملاحظه کنیم، با هیچی مقایسش نکنیم. حیثیت نسبیش که از کردم دوتاست، یه وقت این است که ما خود این رو با علتش مقایسه کنیم، اون علتی که منشأ سرما شده، حالا علت مباشر یا علت های باباسه. و حیثیت دوم که این هم نسبیست، این است که او را نسبت به سمار ملاحظه کنی، یعنی نسبت به اون که متأثر شده. یک بار نسبت مؤثر که علت ملاحظهش میکنیم، یک بار نسبت به متأثر که ضرر دیده ملاحظهش میکنیم، یک بار هم نفسا خودشو ملاحظه میکنیم بدون اینکه به چیزی نسبتش بدیم. این سه تا حیثیت براش هست. به حیثیت نفسیش شر نیست، یعنی خودش نگاه میکنیم سرما در صورتی که آسیبی که به چیزی وارد میکند لحاظ نشود، فقط خودش لحاظ بشه، این شر نیست، چون دیگه آسیبش ملاحظه نشده و اون شری که تولید شده لحاظ نکردیم. به اون حیثیت نفسی که به اون حیثیت نسبی که به نسبت الالعله دیده می شود باز هم شر نیست. بالاخره اون علت که این رو ایجاد کرده شر ایجاد نکرده، یه موجودی ایجاد کرده که وجودش خیر بوده و صدور این برد از او هم خیر بوده، مستر بودن او خیر بوده، صادر بودن اینم خیر بوده، هیچ در اینجا شری باز دیده نمیشه. اون حیثیت بله بله وجود مساوی با خیر بوده، وجود نفسی مساوی با خیره، این وجود نسبی هم خیره. بله فرق نمی کنه، در اصالت المایم وجود خیره. این که اصالت الوجودی به اصالت الماهبی میگه وجود خیره پس باید اصیل باشه، معلوم میشه اونم قبول داره که وجود خیره، بهش میگه وجود خیره پس باید اصیل باشه، اون باید قبول داره که وجود خیره، باید اصالت از توش استخراج میکنه. همه قبول دارن که وجود خیره، یعنی وجود رو با عدم بسنجید میبینید وجود بهتر از عدم با قطع نظر از تمام پیشامدها، یعنی اینکه این موجود میشه بعدن مبتلا به شر میشه بعدن جهنم میره، اینا رو دیگه لحاظ نکنیم، اصل وجود رو لحاظ کنیم، اصل وجود بهتر از عدم. یعنی بدیهی هم از احتیاج به استدلال نداره، نمیشه روش استدلال کرد، بدیهی نمیشه استدلال کرد. خب اما وجود نسبی دوم که این برد داره، چه وجودیست که به نسبت الاسمار ملاحظه می شود، اینجا ما می تونیم شر رو بیابیم. در اون دو قسم اصلا شر نبود، در این قسم شر هست. اما بعد ملاحظه کنیم که اون شری که حاصله چیه. شر این است که سمار وجودش را یا کمالش را از دست داد. البته برد وجود سمار را از بین نمیبره، سلامت و کمال میبره از بین میبره. بنابراین عامل شر این برد شده و شرم عبارت از این است که اون میوه کمالش را از دست داده. از دست دادن میشود امر عدمی، فقدان کمال میشه امر عدمی. پس دقت کردیم، رسیدگی کردیم، شر رو فقط در یه جا یافتیم، اونجا رو هم رسیدگی کردیم، دیدیم شر عدمی است. پس امر وجودی که بردست شر نشد، اون عدم کمال سمار شر شد. اگر ما به امر وجودی شر میگوییم، شر بالعرض قرارش میدهیم، یعنی چون عامل پیدایش اون شر شده بوده به این شر میگیم، بلا این که شر نبود. وجود خودش رو نگاه کردیم، به نسبه الالله سنجیدیم، شری نبود. به نسبه به میوه سنجیدیم، دیدیم همون عدمی که منشأش از ناحیه برده اون شره. وقت گفتیم که این برد چون عامل این عدم هست، پس خودش رو هم شر حساب میکنیم، ولا اون عدم شره نه این برد. بنابراین امور وجودی هم که شرن، شر بالعرض شدن نه شر بذات. مثالی که حالا انتخاب کردیم این بود، بقیه مثال رو انتخاب کنید همینه. در تمام مثالی که ایشون زده، شما میتونید اون امر وجودی رو دارای سه حیثیت ببینید که دو حیثیتش اصلا مشتمل بر شر نیست، یک حیثیتش مشتمل بر شر هست. و اون یک حیثیت هم اگر دقت بکنیم میبینیم که منشأ یه امر عدمی میشود که اون امر عدمی شره. پس شر به ذات، یعنی اونی که واقعا خودش شره، اون امر عدمی است. این امر وجودی شر بالعرض، یعنی خود شر نیست، حاصل از اون شره. به این مناسبت بهش میگیم شر. البته اگه شر رو عدم بگیریم، همونطور که شما میفرمایید، علت نمیخواد. کسانی هم که وارد این توجیه شدن، خواستن همین نتیجه رو بگیرن که شر چون عدم است علت نمیخواد. ولی این بیانات نشون میده که شر عدم نیست، شر عدم کماله. عدم کمال میشود عدم مضاف، و عدم مضاف رو ما میگیم عدمی، نمیگیم عدم. وقت عدمی علت میخواد. البته نظر کسانی که این توجیه رو کردن مثل خود خواجه اینه که همونطور که شما فرمودید، شر عدم کماله، پس عدمه، عدم هم علت نمیخواد. اصلا در توجیه همینو گفتن، آخرشم همین نتیجه رو گرفتن که چون شر عدم است علت نمیخواد. اونجا هم که شر وجودیه، برگردونیم به عدمی، و شر عبارت شد از عدم کمال. خود این عدم، عدم کمال عدمه، و عدم علت نمیخواد. اما چنانچه قاضی سعید بعدن اشکال میکنه، این عدم نیست، عدمیه، عدمی علت میخواد. اگر ما شر رو عدم بگیریم، حق با ایناست که میگن علت نمیخواد. اما اگر عدمی قرارش بدیم، علت میخواد. اما علت میخواد، کوری عدمیه ولی علت میخواد. تا مثلا فرض کنید که عاملی در نطفه دخالت نکند، این شخص کور مادرزاد نمیشه. اگر در بیرون عاملی مثل حسبه و امثال آبله و امثال زالش به وجود نیاد، این نابینا نمیشه. یه عاملی باید بیاد که این کوری حاصل بشه. حتی موت رو، موت که دیگه تقریبا میشه گفت عدم حیات، از عدم کمال بالاتره، اون رو هم امر عدمی گرفتن، گفتن که به نحوی وجودیه و خلق میشه. خود خودم فرموده خلق الموت و الحیات، که ایشون هم بعدن اشاره میکنه به این الذی خلق الموت و الحیات. عدمی یعنی نمیشه گفت موجود ناقص، میشه گفتش یک چیزی که بهره ای از وجود داره. خودشون تعبیر به لهو هزم من الوجود کردن. موجود ناقص رو عبارت میگیریم از موجودی که کمالات لایق رو نداره.
تعبیر فرق داره، همون دیگه.
شما این انسان رو میتونید بگید موجود ناقص، چون کمال لایقش رو که بصره نداره. اون عما رو نمیتونید بگید موجود ناقص. دیگه نمیتونید بگید چشم رو میتونید بگید موجود ناقص، عما رو نمیتونید بگید موجود ناقص. با اینکه عما امر عدمیه ولی موجود ناقص بهش گفته نمیشه. اونی که کمال لایق رو نداره موجود ناقص گفته میشه. این انسان یا اون چشم که قوه دید رو نداره بهش موجود ناقص میگیم. اما خود عما رو بهش نمیگیم موجود ناقص، اصلا موجود نمیدونیمش که بگیم موجود ناقص. میگیم لهو هزم من الوجود. البته ممکنه تسامحاً و عرفاً بهش میگیم موجود ناقص، ولی به دقت عقلی نمیگیم. به دقت عقلی میگیم لهو هزم من الوجود، همونطور که خودشون گفتن. اما به چشم میگیم موجود ناقص، حتی به دقت عقلی هم میگیم موجود ناقص. البته در اینم من حالا گفتم موجود ناقص، فرمایش شما رو تکمیل کنم، در موجودات عنصری موجود ناقص یه معنای دیگر هم داره. عنصری که مرکب باشد، عنصر مرکب که مرکب باشد از چهار عنصر بهش میگن که مرکب تام، مثل جماد و نبات و حیوان، انسان هم جزء حیوان. اما عنصری که مرکب باشد از دو تا بهش میگن موجود ناقص یا مرکب ناقص، مثل بخار که مرکب است من اجزاء صغار هواییه و اجزاء صغار ماییه، یا دخان که مرکب است از اجزاء صغار ناریه و اجزاء صغار ترابیه که مرکب از دو عنصره. اینا که مرکب از دو عنصرن در موجودات عنصری موجود ناقص شمرده میشن. اونایی که مرکب از چهار عنصر هم موجود تام گفته میشن، منتها این اختصاص داره به عنصریات. اونی که عرض کردم مربوط به هر موجودی است که کمال لایق رو نداشته باشه اون میشه ناقص. البته آخر سرم اون موجود ناقصی که اول اطلاق کردیم، یعنی اونی که کمال لایق رو نداره، آخر سرم برمیگرده به همین موجودات عنصری، چون در موجودات غیر عنصری هیچ کمالی مفقود نیست، همه کمالات لایق موجوده، اونا دیگه نمیشه که موجود ناقص. باز اون اطلاق اولی هم که برای موجود ناقص داشتیم جایی موجودات عنصری میابیم، اطلاق دوم هم همینطور. هر دو اطلاق مخصوص اینجاست، در موجودات مثالی یا در موجودات عقلی اصلا نقصی نیست که ما بخوانیم بگیم موجود ناقص. حالا من دارم فکر میکنم ببینم میتونیم بگیم منشأ انتظار از خارج موجوده، برعکس شده گفتن. ببینید از این طرف گفته میشه امر عدمی که در خارج نیست، وصف خارجی برای موصوف درست میکنه. از این طرفش میگن امر عدمی که در خارج نیست، وصف خارجی و وصف موجود پل خارج برای این موصوف درست میکنه. یعنی اما تو خارج نیست، ولی این موصوف که زیده واقعا متصف به اماست، یعنی واقعا این صفت رو داره که اون امری که در خارج نیست منشأ یک امر خارجی میشه. شما دارید برعکسش رو میفرمایید که ما از خارجی که موجود است یه امر رو انتظار کنیم.
چون اونجا همه واقعا صفت نیست.
همین صفت آدمیه و این خیلی این خیلی مهمه، خیلی خیلی هم ازش استفاده میکنن که امر عدنی میتونه وصف واقعی باشه. امر عدنی یه چه در خارج موجود نیست ولی اتصاف به او در خارج موجود. حالا شما شاید منظورتون این باشه که اگه این منظور باشه منظور درستیه که اون اتصاف چون در خارج هست ما از اون اتصاف این وصف رو انتظار میکنیم. از این طرف هم ممکنه به این صورت بگیم که نه چیزی در خارج هست که ما ازش اما رو میگیریم، چیزی در خارج نیست، اتصاف در خارج هست، از اون اتصاف شما اما رو انتظار میکنیم. اون میشه خب حالا شما میفهمید امری در خارج داریم که ازش انتظار میکنیم. من دارم با این بیانم اون امر خارجی رو توضیح دادم که حتما اتصاب بده که چیز دیگه نیست. شما موصوف رو در خارج دارید، وصف رو که ندارید،
عدمه.
وصف عدمیه دیگه، ولی اتصاب به این عدم رو دارید، اتصاب به عدم رو دارید. پس موصوف در خارج هست، اتصاب به این امر عدمی هم در خارج هست، ولی خود این امر عدمی در خارج نیست. وقت شما اتصاب رو منشو انتظاریه دشکالی نداره. شاید منظورتون همین باشه که اتصاف رو منشأ انتظام میگی، چون در خارج موصوف متصف رو داریم پس از اون اتصافش این امر رو انتظام میکنیم. البته حالا عدم امر عدمی رو منتزع بگیرید خودش هم حرفی که حالا انتظاییه یا اصلا نیست، منشأ انتظاش به همین بیان که از میکنم اشکال نداره که اتصاف در خارج هست. البته خواجه هم بیان نمی کنه که این عدم احتیاج به فاعل نداره، اینو بیان نمی کنه، بلکه از کلماتش استفاده میشه که فاعل داره و اون فاعل شر و لرزه. گفته میشه گاهی از اوقات گفته میشه که شرها رو برمیگردونیم به عدم، عدم هم علت نمیخواست، پس این شرهایی که در خارج موجودن علت ندارن که دنبال علتش بگردید بگید خداوند چگونه علت این شروع شده، اینطوری جواب میدن. ولی خواجه این کارو نکرده، خواجه فقط سعی بر این داشته که این شروع رو همه رو عدمی کنه، بعد که عدمی کرده وجودها رو شر بالعرض کنه، شر بالعرض میخواسته درست کنه، بعد میرفته سراغ این که این شر بالعرض رو جواب بده. وقتی میخواسته شر بالعرض رو جواب بده بیان دیگری داشته که مرحوم قاصد اون بیان رو نقل نکرده، اگرچه مفاد اون بیان رو در صفحات بعد میاره اما خود اون بیان رو نیورده. و اون بیان اینه که ما اقسامی برای شرط تصور میکنیم که سه قسمش نمیتونه موجود باشه، دو قسم اقسامی برای وجود، شرط اشتباه گفتم، اقسامی برای وجود فرض میکنیم که سه قسمش باطله، دو قسمش صحیحه. اون دو قسم صحیح یکیش اصلا شر نداره، یکی شر قلیل داره، اون وقت ثابت میکنه که شر در موجوداتی که مبتلا به شر قلیله، بعد همین قلیل هم توجه میکنه. توجه میکنید اینطوری ایشون باید بحث میشه، خواسته بین کلام ارسطو و افلاطون تلفیق کنه و این معجونی که ملاحظه میکنید به دست آورده. ارسطو شر رو عدمی کرده، مستندش نکرده به علت. افلاطون حالا یا برعکس، من دارم عرض میکنم شاید برعکس بگم، افلاطون شر رو تقسیم کرده، یک قسمش رو گفته قلیله، اون شر قلیل رو توجیه کرده. خواجه این دوتا مطلب رو تلفیق کرده، هم عدمی بودن شر رو گفته هم قلیل بودن شر رو گفته، بعدم توجیه کرده. حالا خود خواجه این کار کرده یا فارابی من نمیدونم، چون فارابی جمع بین رأیه نوشته و رأی ارسطو و افلاطون در بسیاری از جاها با هم جمع شده، احتمال داره این کار منشأش در نوشته افلاطون، در نوشته فارابی باشه و خواجه حالا با قلم خودش مطلب رو توضیح داد. به علاوه حال اینجا در کلام خواجه مطرح نشده که این شر که امریس عدمی علت ندارد، اینو مطرح نشده، ولی حالا در غرضش بوده، ولی تو کلاماتش نیست. اون وقت اگه بگیم علت هست باید توجیه بعدی رو اضافه کنیم. خواجه اصلا تمام توجیهش بعد از این عبارته که شر رو بلعرز میکنه، شر بلعرز میشه، بعد مهم اینجاست مرضی بلعرز میشه و صادر بلعرز میشه. پس علت داره، مستر داره و خودش هم صادره، منتها صادر بلعرز. حالا چطوری صادر بلعرز میشه و توجیه داده بشه که این چرا توجیهش میاد؟ مرضی بالعرض، صادر بالعرض، مقدر بالعرض، همه اینا رو قبول داره و خدا رو علت میدونه، ولی هیچ مشکلی رو در اینجا نمیبینه. تازه این در صورتی که بابا عرض کردم، در صورتی که ما موجودات رو تقطیع کنیم تا شر درست بشه. اگر موجودات همه رو به هم پیوسته کنیم، مثلا ایشون میگه یه دونه شر تو جهان وجود نداره، گمان میکنید شری هست، مثلا شری نیست. و من عرض کردم جواب اصلی ما هم همینه، این اصلا در جهان شر نیست، در کل نظام شر وجود نداره، که این مطلبی سی خواجه گفته که انشاءالله من در آینده توضیح بیشتری باید بدم. بله کل نظام اعتباری، یعنی خواجه به این دنیای تنها اکتفا نمی کنه، آخرت هم به دنیا مرتبط میکنه، میگه کل این نظام شری نیست. بعد تو همین دنیا میگه که این اتفاق رو نگاه نکن، ببین عامل این اتفاق که مثلا قبلا حاصل شده چیست، چه کاری این آدم کرده که الان این بلا سرش اومده، اینا ممکنه، یا چه امتیازی در آینده در انتظار این است که این بلا الان سرش اومده. لازم نیست حتما بلا به خاطر مکافات عمل قبلی باشه، یه بلاهایی هم است به خاطر امتیازات بعدی. همه اینا رو با هم ملاحظه کنی اصلا شرطی وجود نداره. شر هم توضیح دادیم، شر یعنی امر عدمی من حیث هو غیر موثر. این قید غیر موثر هم توجه کنیم که مطلوب نباشه. امروز این انسان مریض شده، به ظاهر مطلوبش نیست، فردا در مقابل این مریضی چه عوضی بهش میدن که میگه کاش بیشتر از این مریض بوده. خب دیگه اون شر هم که تا حالا فکر میشد غیر مطلوبه، الان میشه مطلوب. پس نامطلوبی تو جهان نیست، یعنی شری در جهان نیست. حالا عرض میکنم این باید توضیح بیشتری داده بشه. صفحه 166 این سطر پونته هم و ازا تعملنا فیزالک، فیزالک یعنی در این شر وجودی، در این امور وجودی که شر به حساب آمدند، وجدنا البرد، به عنوان مثال برد رو انتخاب میکنه و توضیح رو درباره همین برد بیان میکنه. وجدنا البرد فی نفسه، یعنی به لحاظ وجود نفسی که داره، من های صحبه کیفیت ما، از این جهت که یک کیفیتی است از این جهت ملاحظش میکنیم. دوم او بالقیاس الی علته الموجبت له، مقایسش میکنیم با علتی که موجب این شر شده. میبینیم وجدنا البرد به این دو حیث، یکی فی نفسهی یکی بالقیاس الی علتهی، وجدنا که لیس بشره بل هو کمال من الکمالات، کمالی از کمالاته. یعنی چی؟ یعنی کمال نفسی یا کمالی برای علت. الان ایشون دو جور این برد رو ملاحظه کرد، یکی بالقیاس الی نفسه، یکی بالقیاس الی علته. بالقیاس الی نفسه کمال باشه اشکال نداره، چون بالاخره یه موجودی، هر موجودی هم کماله. بالقیاس الی علته چطور کماله؟ ظاهر عبارت نشون میده که علت داره از طریق علت کمالی رو صادر کرده و از این کمال بهرمند شده. یعنی بالقیاس علت کماله، یعنی گویا که این کمال علته، در حالی که معلول کمال علت نیست. عبارت باید توضیح داده بشه. ابن سینا در تعلیقات عبارت بسیار خوبی داره که این رو صدرا در جلد 6 اسفار بارها ذکر میکنه و بهش استناد میکنه. عبارت ابن سینا اینه که چون علت کامل است منشأ صدور این کمالات شده، نه چون این کمالات صادر شدن علت کامل شده. این کمالات علت کامل نکردن، بلکه علت قبل از صدور این کمالات کامل بوده که توانایی صدور این کمالات رو داشته. الان ما از همین کلام تعلیقات در اینجا استفاده میکنیم، نمیگیم این برده صادر شده و این کیفیت و مایی که صادر شده کمال است برای علت. میگیم امر کمالی است که چون علت کمال بوده تونسته این کمال رو صادر کنه، که این رو مکمل علت نمیگیریم، ولی صدور رو صدور کمال قرار میدیم که چون علت کامل بوده این کامل است، فی نفس هم کامله، پس هم فی نفس کامل است و چون هم از کمال صادر شده کامله. اینجوری توجیه میکنیم، نه اینکه این کمالی است برای علت. مقایسه که میکنیم لفظا که ملاحظه میکنیم میگیم کمال است، این مشکلی نداره. مقایسه که میکنیم میگیم کمال است برای علت یا کمالی است که از کمال علی صادر شده. اولی رو نمیتونیم بگیم که کمال است برای علت، دومی رو میگیم کمالی است که از کمال علی صادر شده. این همون حرف ابن سینا در تعلیقات. بل هو کمال من الکمالات به هر دو لحاظ، هم به لحاظ فی نفسه هم به لحاظ بالقیاس الی علته. خب پس به این دو جهت شر نیست. به چه جهت شر؟ منحصرا به اون جهت سوم شره. این نما هو شر بالقیاس الی الثمار، در این حیث نسبی شره، اون هم شر است لفساده امزجته ها، چون مزاج سمار رو به هم ریخته و اون تعادل سمار رو از بین برده. یعنی تعادل سمار به این بوده که برد مخصوصی، حرارت مخصوصی، رطوبت و یبوست مخصوصی داشته باشه. مزاج یعنی حاصل این چهار تا کیفیت. حالا سرما اضافه شده در بین اون کیفیات حاصله، یکی غلبه کرده، این غلبه باعث شده که اون تعادل به هم بخوره، یعنی سرماش بیشتر بشه، برودتش بیشتر بشه، تعادل به هم خورده، میوه فاسد شده، علت فساد این سمار شده. فشر نه کاملا نابودش هم کنه ایرادی نیست، بله، ولی اصلا نمی کنه این کار. بله، بعضی چیزا ممکنه شیء رو کاملا نابود کنه، بازم عدم ذات درست میشه، عدم ذات شده. گاهی عدم کمال ذات حاصل میشه، این میشه شد. گاهی هم کمال ذات حاصل میشه، این میشه شد. من اصلا سرما میوه رو معدوم نمی کنه، یعنی عدم ذات درست نمی کنه، عدم کمال ذات درست میکنه. حالا یه وقت ممکنه از یه اتفاقی بیفته، حالا سرما یا غیر سرما، که شعر و ذاتش از بین میبره، ذاتش از بین میبره. این نه یعنی مادهشو کاملا نابود کنه، چون ماده نابود نمیشه. این سیب از سیب بودن در بیاد میشه ذاتش معدوم، لازم نیست حتما موادش هم از بین بره. مواد مثلا یه سیب گندیده میشه تبدیل به خاک میشه، تبدیل به هر چی میشه، دیگه از حالت سیب بودن میفته، این میشه معدوم. اما یه وقت نه، این سرما این سیب رو کاری میکنه که به اون رسیدگی و شیرینی منتهی نشه، سیب سبزی بشه، دیگه سرخ نشه، بعدم مزه‌ای که از هر سیب انتظار میره پیدا نکنه. این کمال از دست داده، ولی ذاتش از دست داده نشده. سرما هر دو کار رو ممکنه بکنه، این نوعاً سرما اون کار دوم رو انجام میده که کمال رو میگیره. فشر و بذات و فقدان و سماره کمالاتها اللائقت بها، این که سمار اون کمالات لایق به خودش رو از دست داده میشه شر، یعنی اون شر، شر عبارت از فقدانه، نه عبارت از برده، نه عبارت از تأثیر برده، بلکه عبارت از فقدان کمال این سمار. سلام. والبردو انما سار شرن بالعرز لقتضای ذالک، این لقتضای ذالک بیان بالعرز بودنه. برد رو ما شر گرفتیم، اما شر بالعرز، نه یعنی خود شره، بلکه چون اقتضا کرده ذالک یعنی شر را بهش گفتیم شر، چون مقتضی شر بوده بهش گفتیم شر، نه اینکه واقعا شر باشه. والبردو انما سار شرن بالعرز یعنی بالمجاز و بالواسطه، واسطش هم اینه لقتضایی ذالک، چون اقتضا کرده ذالک یعنی شر رو، یعنی اقتضا کرده فقدان رو، و فقدان شر بوده پس اقتضای شر کرده، چون اقتضای شر کرده خودش شده شر بالعرز. و کذالک از صحاب، یعنی این که ما توضیحی که ما دادیم به عنوان مثال بود، و الا صحاب هم همینه، بقیه شروع بالعرز هم همین وضع دارن که امر وجودی هستن و سه تا حس دارن، در دو حسشون اصلا شری نیست، در یک حسشون شر هست و اونها رو بهشون شر بالعرز میگیم، به خاطر اینکه منتهی به شر شدن، نه اینکه واقعا شر باشن. تمام این مطالبی که در بعد گفتیم در صحاب یا در هر شر وجودی خواهیم گفت. ثم انه یعنی خواجه رحمه الله بسط الکلام فی تسهیل الامثله، فی تسهیل الامثله علی هذا الطرز، یعنی خواجه مثال هایی رو که گفته، یکی برد بود، یکی صحاب بود، یکی مثلا افعال مذمومه بود، اینا رو یکی یکی بسط داده، یعنی توضیح داده که هر کدوم چگونه منشأ شر می شوند، منشأ فقدان می شوند، و همه رو نتیجه گرفته که شر بالعرزن. ایشون میگه که من همین یک مثال برد رو که از توضیح خواجه آوردم اکتفا می کنم، بقیه عبارات ایشون رو که مربوط به توضیح امثله است ذکر نمی کنم. ثم انه رحم الله یعنی خاطب بسط الکلام در تصحیح امثله رو تصحیح کرده علی هذا الطرز، یعنی به همین نحوی که برد رو تصحیح کرده، به همون نحوی که برد رو تصحیح کرده صحابو تصحیح کرده و بقیه رو تصحیح کرده، که دیگه من احتیاج به ذکر اینا ندارم، چون که مطالبی که گفته شده در بقیه امثله مثل همین مطلبی که گفته شده در مورد برد. ثم قال فاذن قد حصل، نتیجه رو خواجه گرفته و این چنین گفته که شر رو اگر بخواهی ماهیتش رو تعریف کنی باید بگویی عدم ذات است یا عدم کمال است، و قید من حیثه و موسر رو هم باید بیاری، حیثه و غیر و موسر رو هم باید بیاری، بگی عدم ذات است، عدم کمال ذات است، ولی به این حیث که مطلوب نیست. بعد یه چیزی دیگر هم اضافه کرده که و من حیث این که لایق نیست، یه وقت مطلوب نیست، یه وقت لایق نیست. مطلوب نیست یعنی من ازش رنج میبرم، لایق نیست یعنی واقعا لایق نیست، کاری به مطلوبیت من نداره. اینجا خواجه شر رو تعمیم میده که شر نه فقط شر نسبی باشد بلکه شر نفسی هم باشه. ما باید شر نفسی رو هم توضیح کنیم، یک کسی حالیش نیست که مبتلا به شره، خب حالا این نه مطلوبیت در موردش صد میکنه نه نامطلوبیت، ولی واقعا این شر هست، باید توجیه بشه. ما که داریم توجیه میکنیم شرور موجود در عالم رو، هم شرور رو توجیه میکنیم که افراد یعنی صاحبان این شر، مبتلایان به این شر نامطلوب میدانن، هم شرور رو توجیه میکنیم که پیش اونها نامطلوب نیست ولی واقعا نالایقه. مثلا شخصی که داره معصیت میکنه، این معصیت پیشش نامطلوب نیست، اما نالایقه، یعنی یک امریست که واقعا برای قوه عاقله شر. اینم باید توجیه بشه که چگونه خداوند موجودی را آفرید که این شر درش هست. آیا نمیشد که این موجود تا طوری آفریده شود که مبتلا به معصیت نشود و این شر رو پیدا نکند. اینا با توجیه بشه. از توجیه شر اختصاص نداره به شرهای نسبی که نامطلوبند، بلکه به شرهای نفسی هم که نالایقن باید این توجیه سرایت داد. لذا در اینجا بحث عام میشه. خاطر میفرماید که ما باید شر رو عدمی کنیم و بگیم عبارت است از عدم ذات یا عدم کمال ذات، و حالا چه این عدم نالایق باشد چه این عدم نامطلوب باشد بعدم توجیه کنیم. ثم قال فاذن قد حصل من ذلك، از این بیان ما روشن شد که شر در ماهیتش عدم و وجود او عدم و کمال لموجوده. یعنی اگر ماهیت شر رو بخوای رسیدگی کنی میبینی باید اینچنین تعریفش کنی که عدم ماهیتی است یعنی عدم ذاتی است، عدم و وجود یعنی وجود یک ماهیتی رو یه ذاتی رو معدوم کرده اون عدم می شود شر، او عدم و کمال لموجود. من حیث ان ذالک العدم، ذالک العدم یعنی عدم وجود یا عدم کمال، غیر لائق او غیر محسن. این غیر لائق یعنی به لحاظ واقع، غیر محسن یعنی به لحاظ خود کسی که مبتلا به شر، غیر محسن یعنی غیر مطلوب. اینجا هم تشدید گذاشته، اینم درست نیست. غیر مؤثر شاید درست نباشه، غیر مؤثر شاید حالا مؤثر هم درست باشه، البته مؤثر که مسلم درست است، مؤثر در اینجا اصلا معنا نداره. یا باید مؤثر بخونیم اگر در لغت رسیده، یا مؤثر بخونیم که حتما در لغت رسیده. مؤثرش یقینی، مؤثرش باید رجوع کنیم ببینیم هست یا نه. غیر مؤثر اندهو، اندهو یعنی اندل مبتلا بشه است. و ان الموجودات، و باز روشن شد قد حصل من ذلك اون مطلب، و قد حصل اینکه موجودات لیست من حیث موجودات به شروع به لحاظ وجود نفسیشون شر نیستن، این نماهیه شروع بالقیاس به اشیایی که اون اشیا کمالاتشون رو از دست میدن، لا لذاتها. این شروع وجودی داره میگه، شروع وجودی بالقیاس به اشیایی که کمالاتشون از دست میدن شرن، لا لذاتها یعنی اون مثلا برد و صحاب و اینها اگر شرن لذاتها شر نیستن، بل کونها معدیتن الی تلکل اعدام شرن، چون منشأ پیدایش این اعدام میشون شر به حساب آمدن، نه که خودشون نفسن شر باشد. این تحقیق خواجه است تا اینجا و تحقیقش ادامه داره. ادامه بحث رو مرحوم قاضی سعید نه از عبارت خواجه بلکه با نقل به معنا بیان میکنه که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. ابتدا بر این بیانات خواجه اشکال میکنه، بعد از اینکه اشکالش تموم شد دنباله کلام خواجه میبره، تا اینکه انشالله از جلسه آینده باید شروع بشه.